بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی از اوقات از بنده سوال میکنند، خیلی از جوانها در محیط دانشگاه به ویژه، که ما حوزه بریم یا دانشگاه بمونیم. به تعبیر دیگه، ما دانشگاه بریم دانشجو بشیم یا بریم درس طلبگی بخونیم. من میگم این سوال دقیقی نیست. وقتی شما میخواید برای زندگی خودتون تصمیم بگیرید، سوال مهمتر این است که ما در علوم انسانی درس بخونیم یا در مهندسی و شیمی، پزشکی و دانش‌های دیگه. اینکه ذهن شما و علاقه‌های شما به کدوم سمت بیشتر سوق پیدا می‌کنه، اینجوری ابتدا سوال بکنید بهتره. دانش‌هایی که با انسان سر کار دارن به نوعی علوم انسانی محسوب میشن، حتی فلسفه، اینها یه روحیه‌ای میطلبه، یک رویه‌ای رو برای زندگی انسان تنظیم خواهد کرد. دانش‌هایی که با طبیعت مادی بیشتر سر کار داره، از جسم انسان مثل پزشکی تا جسم طبیعت مثل دانش‌های دیگری که هستند و شاید تحت عنوان مهندسی بیشتر شناخته بشن، اونها هم یه روحیه‌ای نیاز داره. بعد از این که معلوم شد که شما مثلا به دلیلی تصمیم گرفتید برید علوم انسانی بخونید، موضوع مطالعتون انسان باشه، خب حالا بگید که میخواید چجوری درس بخونید. درس بخونید برای کارمندی، که بدترین نوع درس خوندن هست، یعنی مدرکی بگیریم از مدرک حقوق در بیاریم، یا نه درس میخونید برای دانشمندی، برای دانشورزی، برای اینکه واقعا مسائل بسیار گسترده‌ای که در علوم انسانی هست رو حل و فصل بکنید و مرز دانش رو جلو ببرید. خب اگر اولی هست، برای کارمندی هست، که بعضی ها شاید استعدادی بیشتر از این نداشته باشن، عیبی نداره، اینم بالاخره یه شغله که آدم از باب کارمندی در رشته های مختلف علوم انسانی امرار معاش بکنه. یه عده‌ای هم هستن اصلا ذهن نظریه پردازی ندارن، ذهن نقادی ندارن، متفکر نیستن، کنجکاوی های گسترده ندارن، اینها شاید به درد این سبک از هدف بخورن که درس علوم انسانی رو در هر رشته‌ای میخوانن برای کار کارمندی. لازم هم هست اینجور افراد، نمیشه تقطیع کرد. اما اگر بخوای کار دانشمندانه بکنی، به دانشورزی بپردازی، خب حالا سوال حوزه برم یا دانشگاه باز اینجا معنا پیدا میکنه و نمیکنه. معنا پیدا نمیکنه یعنی چی؟ شما اصلا لازم نیست دانشگاه برید یا حوزه برید حتما. در آن واحد در هر کدام از این دو قسمت هستید، باید قسمت دیگر رو مطالعه کنید. بعضی هم حالا هر دو رو میرن عضو میشن اگر قوانین اجازه بده، یا یکی رو اول یکی رو دوم میخونن، اونها بحث های بعدیه. مگه میشه کسی در دانش مدیریت، اقتصاد، در حقوق، در روانشناسی و علوم تربیتی، در علوم سیاسی، علوم اجتماعی کلن، در مدیریت مثلا راهبردی یا هر شاخه دیگری که در علوم انسانی هست، بخواد فعالیت علمی بکنه و مستغنی باشه از مطالعه دقیق قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام؟ مگه میشه؟ صهیونیستم باشه آدم مستغنی نیست. یقین دارم صهیونیست ها بیشتر از ما مطالعه میکنن این متون دینی رو. اگر انسان نفرت از دین داشته باشه، هم مجبوره بره قرآن رو مطالعه کنه. دشمنان قرآن یقیناً بیشتر از ما، طلبه ها که بعضی وقتا بیشتر، دانشجوها نمیدونم، قرآن رو مطالعه میکنن، چون با قرآن در جنگن، باید بشناسنش تا بتونن نابودش کنن. اگر کسی خودش رو در علوم انسانی خاص متبحر و متفکر بدونه، مجبور متون دینی رو هم مطالعه کنه، حالا حوزه بره یا نره، طلبه باشه یا نباشه، اون دیگه مسائل فرعیه. چجور میشه انسان در جامعه شناسی مطالعاتی داشته باشه، نظریات این و آن رو بشنوه، نظریات امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ازش خبر نداشته باشه؟ اصلا امکان نداره، هیچ آدم عاقلی این کار رو نمی کنه. چطور ممکنه یک کسی در مدیریت بخواد سرآمد باشه، قرآن رو از منظر مدیریت مطالعه نکنه؟ هیچ انسان باهوش این کار رو نمی کنه. چرا غفلت کنه؟ یه منبع بسیار غنی هوشمندانه هم طراحی شده که مطالعه خیلی میبره، فکر و نقادی خیلی میبره. و حوزه علمیه مگه چیه؟ به عباب و عمامه که نیست، به مطالعات دینیه. حقیقتش اصلش به اون مطالعات دینیه. مطالعات دینی یعنی چی؟ یعنی همین قرآن و روایات رو مورد مداقه قرار بده. ما درباره علوم انسانی خیلی نیاز به پیشرفت داریم تا در علوم دیگه، در تکنولوژی سخت پیشرفت‌های فراوانی هم برای کشورمون حاصل شده، اما در تکنولوژی نرم که متکفلش علوم انسانی و اندیشمندان علوم انسانی هستن عقبیم. نمیدونم چرا اصلا نظریه پردازی در این باب نیست، نه در حوزه نه در دانشگاه. خیلی چیز عجیبی هم هست. ما برخی از شخصیت‌های مشهور حوزه علمیه رو میشناسیم، اما این بزرگواران نظریه پرداز نبودن. من نظریه پرداز اگر بخوام معرفی کنم، مثلا دو نفر میتونم اسم ببرم که متاسفانه آثار کمی ازشون داریم. یکی مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، دیگری شهید سید محمد باقر صدر، علامه و نابغه دهر و بی تردید از معدود نوابغ تاریخ دین، تاریخ اسلام. نوابغی ما داشتیم که از نظر حافظه فوق‌العاده بودن، ولی ایشون نبوغشون فقط در حافظه نیست، نبوغشون در نظریه پردازی عجیبه. در شاخه های مختلف علوم انسانی آمدن، ورود کردن، نگاهی دارن که کس دیگری از علما اینقدر نظریه پردازانه نگاه نکرده. خب حالا البته من جرأت نمی کنم بگم ما نظریه پرداز، یکی دیگه هم داریم، چون ایشون اسمش مقام معظم رهبریه، میگن خب این دیگه حزب اللهی گریش گل کرد، اومد تملق بکنه و چه بگوید و اینها، لذا نمیگم. ولی شما برید مطالعاتی درباره نظریات شهید صدر داشته باشید و ببینید شهید صدر به دین چگونه نگاه میکنند، و به شیوه ایشون به دین نگاه بکنید تا در علوم انسانی فربه بشوید. بعد مطالب ایشون رو حدود 50 سال پیش بگذارید کنار مطالبی که رهبری در میان دانشجویان در مشهد مطرح میکردن. این دو بزرگوار از هم خبر هم نداشتن، اون چقدر شبیهه، و هیچ عالم دیگری شبیه این دو نیست. حالا من اسم بیارم و مقایسه بکنم و اینا، دعوا شدیدتر میشه. حالا ما چه اصراری داریم خودمون رو با بعضی از تعصب‌ها درگیر بکنیم. بحث در مورد مقام معظم رهبری رو میذارم کنار. حرفای 50 سال پیش ایشون رو با حرفای 50 سال پیش شهید سید محمد باقر صدر شما مقایسه کنید. حالا ایشون 50 سال هم به این مطالعه ادامه دادن و دارن در خلال صحبتاشون یه مطالبی میفرماین. ما هم معمولا به عنوان رهبر سیاسی نگاه میکنیم که یک رهبر سیاسی ممکنه از کتابهای دیگه مطلبی خونده باشه و از کارشناسان مطلبی دریافت کرده باشه و گفته باشه، لازم نیست خودش رهبر اندیشه باشه. حالا بریم سراغ شهید صدر. شهید صدر نگاهشون به دین نه صرفاً اعتقادی نه صرفاً اخلاقی بود، بلکه ایشون نگاهشون به دین علمی بود، به حدی که می‌فرماید در صدر اسلام، نگاهشون رو به تاریخ اسلام شما ببینید، در صدر اسلام آنچه که موجب شد مردم جان فدا می‌کردند برای رسول خدا اعتقاد به مبدأ و معاد نداشت، کار کرده اجتماعی دین را دیده بودن. یه جامعه شناس میتونه از این صرف نظر کنه، از این دیدگاه؟ بعد ایشون جای دیگری میفرماید باید بریم سراغ قرآن، موضوعی با قرآن برخورد کنیم و بعد نظریه از قرآن استخراج بکنیم، این نظریه رو فراتر از اعتقادات مردم به دنیا عرضه کنیم. لازم نیست طرف حتما معتقد به قرآن باشه یا فرد مؤمنی باشه. در بانکداری این کار رو باید بکنین، میگه تو از کجا اینو به دست آوردی؟ برو تجربه هم بکن، به روش تجربی هم روش مطالعات لازم رو انجام بده. تو اینو از کجا به دست آوردی؟ خب من از قرآن الهام گرفتم. ایشون سبک برخورده با قرآن رو سبک رایج فقهی نمیدانند. سبک رایج فقهی این است که احکام فردی در حد سطح احکام با احکام برخورد میشه. مقام معظم رهبری حدود شاید 15 سال پیش قم که تشریف برده بودن، میان طلبه های فاضل حوزه فرمودن ما نیاز به فقه نظام داریم. در قم حرکت هایی برای فقه نظام شروع شده اما هنوز به ثمر نرسیده. فقه نظام در بسیاری از موضوعات علوم انسانی همین چیزی است که شما اینجا مطالعه میکنید، منتها فقیهان ما در دانشگاه ها معمولا کسانی هستند که نیمبند بالاخره یک مطالعات انسانی دارن تحت عنوان نظریه پردازان علوم انسانی در شرق و غرب عالم، حرفاشون مورد توجه قرار میگیره. این رنج رو ما کجا ببریم؟ علوم انسانی نباید به اسلام متعهد باشد، بی خیال دین نباید ایدئولوژیک بشود، بی خیال اعتقادات. باید علمی باشد یا نه؟ نظریه مبنای وحیانی نباید داشته باشد، بی خیال وحی. باید سر و ته نظریه به هم بخورد یا نه؟ پارادوکسیکال نباشه دیگه. اولین اصل یک نظریه که مهمترین اصل صحت علمی یک نظریه است، این است که پارادوکسیکال نباشه، سر و تهش با هم تناقض نداشته باشه. اصل دیگر این استش که واقع بین باشه، بر اساس تجربه بشری. آقا تجربه بشری ابطال پذیره، پدرت خوب، مادرت خوب، جهنم و ضرر به درک، همین تجربه ابطال پذیر رو داشته باشه، اینقدر روش فکر شده باشه، دیگه شکمی و تو هوا نباشه. به اندازه یک تجربه قابل اعتنا دروغ آمار نیاره ها، برای اثبات یک دیدگاه صهیونیستی. به اندازه یک تجربه قابل اعتنا که متغیرها رو خوب کنترل کرده، مطالعات اجتماعی یا مطالعات بالاخره موردی به حسب اون علمی که داره دقیق انجام داده باشه، بیاد یه حرفی بزنه، واقع بینانه باشه. پارادوکسیکال نباشه، واقع بینانه باشه. این میشه متعهد به علوم انسانی. این دانشگاه شما نام شریف علامه طباطبایی رو با خودش همراه داره. بنده که من آخره یه طلبه رهگذرم، ولی اصول فلسفه و روش رئالیسم رو هر بیدینی نیاز داره بخونه. روش رئالیسم یعنی چی؟ روش رسیدن به واقعیت. شما موقع چیکار کنی الان؟ شما الان تکلیف خودتو با دانش روشن کن. اگه میخوای دانش ورزی بکنی باید به واقعیت برسی دیگه. من میتونم نام یکی از نظریه پردازان رو غیر از مرحوم شاه آبادی و شهید صدر علامه طباطبایی ببرم. حالا چرا جدا نام ایشون رو از اون دو بزرگوار دیگر بردم بماند، ولی علامه طباطبایی میفرماید حق در قرآن یعنی واقعیت. اینقدر فرد واقع گرایی هستن. علامه طباطبایی خیلی اشراف به قرآن داشتن. نظریات علوم انسانی که از علامه طباطبایی میشه استخراج کرد در همه شاخه های علوم کاربرد داره. خیلی عجیبه. ایشون شهید مطهری شخصیت کمی نیست. فرمود در 100 سال آینده عظمت علامه طباطبایی مشخص خواهد شد. الان حدودا 50 سالش گذشته. احتمالا ما همه از دنیا که بریم تازه بچه های ما میخوام مراجعه کنن به علامه طباطبایی. ولی ما میتونیم یک کمی جلوتر از زمانمون باشیم. ایشون در اصول فلسفه و روش رئالیسم، روش رئالیسم نگید من فلسفه نمیخونم، من علوم اجتماعی میخونم. وقتی میفرماد رئالیسم یعنی رسیدن به واقعیت. علوم انسانی هیچ کدوم نمیخوان تو هوا حرف بزنن، متوهمانه، میخوان با واقعیت کار کنن. مفصل اونجا بحث میکنن. شهید مطهری این کتاب رو تقریر کردن، بحثای ایشون رو، و میگن که برای رسیدن به واقعیت با توجه به این که حواس انسان ممکنه خطا بکنه، پس ما چجوری مطمئن بشیم؟ آخر سر میرسن به گفتگوی علمی. جالب نیستین؟ ربطی به عمامه ایشون داره؟ بله البته ربط داره، چون این عمامه با آدم میگه که حرف درست بزن. ربط داره. علامه هم چون عمامه به سر هست متعهد حرف فیلسوفانه درست بزن. بعد چون قرآن منشأ همه حرفای درسته شد، یک شخصیت قرآنی از عالم عقل و نظر وقتی خواست بیاد بیرون عاشق قرآن شد. میشه مثلا یک عالم علوم تجربی روش رئالیسم رو بلد نباشه؟ میشه؟ همچی احتمالی هست دیگه. حالا اون حرفای بسیار ابتدایی رو من نمیزنم دیگه، درد دلهای خیلی قدیمی و کهنه. ما الان یک مؤسسه کوچکی داریم، یه 10-20 تا طلبه ایم، دوره هم مباحثه میکنیم. مباحثات، مطالعات بچه ها دارن تو رشته های مختلف. جالبه ما نزدیکترین مطالعات تجربی در علوم انسانی رو وقتی میبینیم اینا نزدیکترین حرف ها هستن به دین، میبینیم ترجمه نشدن. اون وقت حرفهای منسوخ در علوم انسانی که دورترین حرفها هم هستن، اتفاقا از نظر علمی هم ضعیفتر هستن، هر کدوم 30-40 تا ترجمه دارن. حالا 30-40 تا مبالغه است، ولی تا 30-40 تا هم بعضیش ترجمه دارن. ما یه زمانی جوونی کجایی که یادت بخیر روانشناسی میخوندیم، بهترین استادای دانشگاه ها رو میآوردن برای اون جمع ما مثلا. بعد اونجا یکی از اساتید تازه از انگلستان اومده بود میگفت من 12 سال اونجا تدریس کردم، اونجا توی انگلستان دیگه کسی نظریه فروید رو نمیخونه، اونو گذاشتن به عنوان کتاب تو مطالب کتابهای مرجع، اگه خواستید برید مطالعه کنید. درس نمیخونن امتحان بدن نمره بگیرن مدرک بگیرن، شما چرا اینجا فروید میخونید؟ من پرسجو کردم هنوز تو دانشگاه های ما فروید رو میخونن به عنوان درس. حالا این آقا هم عضویت علمی دانشگاه بود، به ما میگفت ما مقصر نیستیم، حرف آخوندی نیست، اصلا هم ریش نمیگذاشت میومد سر کلاس ما، فکر نکنید به خاطر الغاهای دینیش میخواست حرف خاصی بزنه که یه سویه ای داشته باشه. ما گرفتار یک اسارت بزرگ هستیم، اسارت ادبیات غلط دینی، که این ادبیات غلط دینی ناشی از نگاه دوران قرون وسطا به دین هست و فیلسوفان بعد از رنسانس تحلیل هایی که درباره دین ارائه دادن، دین رو به مثابه ارزش، امور قدسی، اخلاق، یا اخلاق رو جایگزین دین یا فوقش دیگه دین کمکی کرده باشه به اخلاق تلقی کردن، و دانش امر دیگری است. تو این کشور آورنده چنین نگاهی، یکی از آورندگان چنین نگاهی، نه آورنده که نه، یکی از پیروان چنین نگاهی به دین کتابی نوشت به نام دانش و ارزش. کاملا دین رو حسابش رو ارزشی کرد و دانش رو مقابلش قرار داد، و این تبدیل شد تو کشور ما به یک جریان سیاسی به نام اصلاح طلب و اصولگرا. از همون ادبیات فحشی درست کردن به نام اصولگرا، گفتن اینها دیندارانه، اصولگرایانه، ارزشی به مقوله ها نگاه میکنن، اما ما واقع بینانه، اصلاح طلبانه. و این الان جا افتاده، هرچی هم ما فریاد داد بدبخت خودت اصولگران ندون، این فحشی بود که بهت دادن، تو واقع بینی نگو اینو، تو هم مثل که نون داری میخوری از اون ناحیه. بعد میایم از منبر پایی میگه آقا اصولگراها رو نزن، میگم آقا اصولگرایی وجود نداره، یه تهمته. ما یه جریان داریم به نام واقع بینی، تو در واقع بینی متبحرتری یا دیگری؟ مثلا حجاب که اخیراً مقوله شد مورد دعوا قرار گرفت، اون کلیدی رو ول نمی کنن، میگه هر کی یه عقیده ای داره، تو پزشکی ولی کسی نمیگه هر کی یه عقیده ای داره، میگه دانش پزشکی، فوقش نظرات مختلفی هم داره. خب پس دین چیه؟ دین اگر چیزی جز راهنمای دانش است بگو. میگم اینو تو دانشگاه ها اساتید میگن که پس امور قدسی چی میشه؟ میگم مگه دانش مقدس نیست؟ میگم مگه خبر داشتن از مؤثرترین عامل مؤثر در حیات بشر قداست نداره؟ بزرگترین واقعیت مهمتر است، این مهمتر است یعنی مقدس. حفظ حرمت اصلی ترین ملاک های عقلانیت در جامعه، اینو بهش میگن قداست. تو دانشگاه هم اینطوره، تو دانشگاه کشتن یک استاد تمام نظریه پرداز زوفنون کار قشنگیه، از نظر علمی کار قشنگیه، کار قشنگی نیست دیگه. سوزاندن یک کتاب علمی بسیار عمیق در علوم تجربی، در ریاضی، در فلسفه، کجای دنیا کار قشنگیه؟ خب قرآن هم همینه دیگه، منتها خب علمیتش خیلی بیشتر از همه کتابهایی است که آدم ها نوشته. این رو به سوزانی عقل را به فنا داده ای. این یعنی نابودی عقل، نابودی فطرت بشر، نابودی اصل دانشگاه. فکر میکنه قداست یه مقوله ایه. ببین این که فکر میکنه قداست یه مقوله ایه غیر مرتبط با علم، این نگاه قرون وسطایی مسیحی هست. دانش و ارزش حسابشون از هم جدا شد. دین چیزی جز علم نیست. حتی دوستان من، سروران من، علم و ایمان دو بال نیستن، هم ارز نیستن. ایمان میوه علم است و مقدمه علوم دیگر. ایمان یعنی امنیت داشتن. امنیت داشتن بستر خلاقیت است در ذهن انسان. تو علوم تجربی امتحان کردن، گفتن 10 دلار میدیم این مسئله رو حل کن. به یه گروهی هم گفتن 2 دلار میدیم این مسئله رو حل کن. به یه گروهی هم گفتن هیچی نمیدیم این مسئله رو حل کن. خب کیا بهتر مسئله حل کردن؟ اونایی که هیچی نمیگرفتن. چرا؟ تو روانشناسی بخونید. این دیگه من که نمیگم اینا رو، که دیگه پیش شما که وقتی این حرفا رو میزنم آنم برید سرچ کنید دیگه، تو اعتکاف اینم ثواب داره، این آزمایش رو برید سرچ کنید و صدها آزمایش از این دست. وقتی که هیچی 2 دلار تشویق میکنن، بهتر از 10 دلار جواب میده، یعنی مسئله رو بیشتر حل کردن. وقتی هیچ دلار تشویق نمی کنن، بهتر جواب میده، مسئله راحت. استرس مبادا از دست بدهم آن 10 دلار را رو هم ندارد. خب پس از نظر روانشناسی زهد و علم با همن. زهد و علم با همن. و میاد دانشگاه درس میخونه برای پول. خب تو حتما هیچی نمیشی. مدرک درسی گذاشتم اینه که پول بهش بدن، تو حتما هیچی نمیشی. حتی دانش استاد دانشگاه مقاله می‌نویسه، ارتقا می‌نویسه، پولش افزایش پیدا کنه. شوخی داری میکنی شما. روانشناسی میگه نمیشه. حالا امام صادق علیه السلام هم تصادفا فرمودن هیچی نمیشه. امام صادق نیاز به تجربه عینی نداشتن، گفتن ما راهنمایی بشیم. اینقدر ما گپ میزنیم با این اساتید، بهشون میگم این حرفتون دینیه، میگه کجاش دینیه. ای خدا، یعنی آدم باید، این ستونهای محکم مسجد هستن، سرشو بکوبه به این ستونها مثلا مرحوم بشه بره. تو چرا از دین تصور غلطی داری؟ تو چرا؟ لابد شما الان اینجا دنبال این بودید که یه آخوندی بیاد یه صحبت معنوی کنه. آقا ما در این چند روز دنبال معنویات هستیم، دوباره ما را بردی سر کلاس درس. فدات بشم دورت بگردم. معنویت یعنی رهایی ذهن برای رسیدن به اوج خلاقیت. این مهمترین شاخصه معنویت. میخوای با زبان ادبیات روانشناسی بگیم حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت به دنیا آدم رو احمق و بیشعور میکنه. نه زمین رو میفهمی، نه زمان رو، نه صاحب زمان رو، هیچ کدوم نمیفهمی. معنویت یعنی رهاسازی ذهن. نه آقا، معنویت یعنی صفای باطن. دیوونه، صفای باطن یعنی رهایی ذهن. شاخصش اونجا نشون میده. خلی مگه تو؟ نه ما اومدیم قساوت قلب نداشته باشیم. قساوت قلب یعنی داشتن هر گرایشی که بر اندیشه تو اثر منفی میگذارد. همه مقوله دانشیه. من نمیخوام مذمت کنم، همین الان معنویت در دانشگاه های ما بیش از همه مراکز دیگر انسانی است در جامعه ما. همین اعتکاف از دانشگاه شروع شد، ما از دانشگاه تهران شروع کردیم. دانشگاه میفهمه اعتکاف یعنی چی. فکر نکنید حرفای من سرزنش آمیزه ها، نه همین الانم شما جلوتر از بقیه اید، شما میفهمید، شما اهل دانشید، میدونید باید نماز خوند. دانش من میفهمه نماز چرا باید بخونه، چه رهایی در نماز پدید. دانشمند میفهمه آقا چرا فرمود که نماز جعفر طیار بخونید در اعتکاف. بخونید ببینید اثر ذهنیشو. خدا اول قرآن میخواد کافران رو به کوبه، میفهمد سمم بکمون عمیون. سمم بکمون عمیون یعنی کر است، کور است، از بیرون واقعیت را دریافت نمی کنند. بکمون از درون هیچ حرفی که حکایت از واقعیت بکند به بیرون منتقل نمی کند، رابطه علمیش قطعه با جهان. شما باید دانشمندان خوبی بشوید و به دلیل دانشمندی نیاز به نماز جعفر طیار دارید. تجربه بو علی سینا فقط نیست، اخیراً یکی از دانشمندان معاصر تو کتاب خاطراتش نوشته که نفر ظاهراً اول شیمی جهان هست، ایشون میگه من با نماز با زیارت امام رضا مشکلات علمی ما حل میکنم. میگه حالا اون روانشناس نیست، میگه چجوری چه اتفاق تو من چجوری میفته که اینجوری میشه. دانش یک امر قدسی است. اصلا بهترین راه برای تهذیب نفس دانش ورزی است و همین عبادت هایی که شما انجام میدید باز کردن راه های شریان های فکر انسان، راه های خلاقیت و الی آخر است. مهمترین پمپاژ کننده معنویت در جامعه دانشگاه علامه طباطبایی است. اگر معنویت در جامعه کمی تقصیر شماست، اگر هست یه مقداری مرحبا. قطعا مقصر اصلی فتنه حجاب دانشگاه علامه طباطباییه و البته ما طلبه‌های بدبخت بیچاره. چرا؟ چون ما دست به دست هم دیگه دادیم حجاب رو یک امر عقیدتی به جامعه جا انداختیم. همین الان تو هواپیما بری میگه ارزش های اسلامی و اخلاقی را رعایت بفرمایید، از سوار شوندگان به هواپیما تقاضا میکنیم حجاب را و ارزش های اخلاقی را رعایت کنند. ما رو میبره توی قرون وسطا، حوزه و دانشگاه دست به دست هم دادن، ملت بدبخت کردن. در حالی که باید دست به دست هم بدن ملت خوشبخت کنن. یه سخن از امام بگم. امام فرمودن سال آخر حیاتشون فرمودن فرهنگ دانشگاه بیشتر تجربی و عینیست، فرهنگ حوزه بیشتر نظری و عقلانیست. باید فرهنگ حوزه و دانشگاه در هم ذوب شود که عامل گسترش اسلام بشود. عجب. ذوب شدن. شما دانشجوی مذهبی بگید ذوب شدن. شما تو خودتون علم و دینتون ذوب نشده با هم دیگه. چون ما طلبه ها یه جور دین رو بهتون گفتیم، دانشگاه هم یه جور علم رو گفتن، از اینا با هم ربط پیدا نمی کنن. مثل آب، چربی و آبه که با هم قاطی نمیشن تو لیوان. علم و دینمون اینجوریه. بله بنده طلبه مزاحم شما شدم. علم دین، علم و دینتون رو با هم یکی کنید. اینا یکی هن، دوتا نیستن. یه زمانی گفته میشد که مثلا یه سوالایی میکردن آقا ما چه عمری تلف کردیم پای این سوالا، جوونیمون هدر رفت. اگر دین یک چیزی گفت، علم یک چیز دیگری گفت، چه باید کرد؟ علم را باید ترجیح داد یا دین را؟ دو گروه پاسخ هست. آقا 600 تا کتاب در این باره نوشتن، همه سر کاری. اینا مال دوران جوونی ماست. ولی الان چی گفته میشه؟ مثلا آقای جوادی آملی میفرماد علم دینی و غیر دینی ندارد، هر علمی که مطابق با واقع باشد دینی است. کمر این بحث رو شکست. آقای جوادی همونی کتابشون هست چون قشنگ آفرین، این دیگه شاگردی کرد برای علامه طباطبایی، الان خوبه ادامه بدیم. مهم اینه که تو به واقعیت برسی از هر طریقی، بعد که به واقعیت برسی از هر طریقی تجربه بکنی اثبات میشه. بعد حالا اگر واقعا حرف دین و علم دوتا در اومد چی؟ یه سوال. در پزشکی حرف پزشکا برای یه بیماری دوتا در اومد چیکار میکنیم؟ بگید کدوم حاذق تره؟ درسته؟ بالاخره راه های مختلفی هست، گاهی اکثریت گاهی که حاذق تره، بالاخره یکی رو در نظر میگیری و میگی که اونی که غلط گفته حتما یه روزی درست میشه، این یکی میشه. درسته؟ علم و دین هم همینطوره، دوتا دانشمند نظر دادن. آقا حرف دین قطعیه، کجای حرف دین قطعیه؟ احکام که شما میدونید احکام همشون چی هم؟ ظاهری هم، حکم به ظاهره. هیچ فقیه نمیگه که این قطعیه، میگه من تا اونجا که بررسی کردم میدونم. بنده خدا فقها گردنشون نندازیم چیزی. ما توی حوزه تعصب نمیبینیم. ما داریم الان مرجع تقلیدی که رفت حج اومد مسائلش رو تغییر داد، بعضی هاشون گفت من برداشتم دقیق نبود. ما فقه دیگه، این همه اختلاف فقها با هم دیگر رو ما چیکار میکنیم؟ میگه نه ماه مثلا شوال بخواد دیده بشه ملاکش اینه، یکی دیگه هم میگه ملاکش اینه، یکی روزشو میخوره یکی نمیخوره، مگه سقف میاد زمین؟ اختلاف دیگه. برای این باید به وقت بگذاری مسائل اعتقادی چی؟ اونا هم که مسائل عقلانی هم کاملا، عقل بالاخره استدلال میکنیم، یه راهش مشخصه، اختلافی پدید اومد استدلال داره. آقا از نظر تجربه ما فهمیدیم خدا نیست. واقعا من میشه همچیزی رو گفت؟ یه همچی گزاره ای غلطه، تجربه یه همچی حرفی نمیتونه بزنه. میگن علم و دین اگر معارض بود، حرف مفت اگه معارض باشه با حرف عقلانی، اون که اصلا ارزش نداره، وقت تو نذار. کدوم حرف و کدوم حرف علمی الان تو این تاریخ علم، مخصوصا آنچه که امروز در دست بشر هست، کدوم حرف مخالف دین در اومده؟ بگید دیگه، ما هم داریم بررسی میکنیم کجا او. مخصوصا تو علوم انسانی اینا رو بذاریم کنار، بریم به سوی خود. خدا سرگرمی برای انسان قرار داده و اون کشف واقعیته. کشف واقعیت یه ادبیاتش اینه که با عبودیت پدید میاد، یه ادبیاتش اینه که با معنویت پدید میاد، یک ادبیاتش اینه که با صفای باطن پدید میاد، یک ادبیاتش اینه که با نماز شب پدید میاد، یه ادبیاتش چیه؟ با قدرت خلاقیت علمی پدید میاد. اینا هم یکیه بنده خدا، امت پیغمبر. مگه فرق میکنه؟ حالا من الان بیام تو جمع یه مش آدم فرهیخته این جمله رو بگم، لابد مسخره نمیکنن دیگه. آقا هیچی مثل اربعین و سبک زندگی اربعینی و اعتکافی اگر اربعینی باشد موجب رشد علمی نمیشود. میگم بیا این اصلا خل شده، ساقط کی بوده؟ چی بگم قاطی کرده این. من اینو یه جمله ایشو اینجا میگم، ولی تو دانشگاه هنر یه دهه در این باره صحبت کردیم با هم، اونجا حالا ایراد از ما میگرفتن که تو روانشناسی خوندی، هی داری این حرفای روانشناسا رو میکوبی تو سر ما. بابا به خدا اینجوری نیست، به روانشناسی خوندن کاری نداره. اونجا میگه یه مدرسه رو امتحان کردن، یه کلاسی که بهشون زندگی همدلانه یاد دادن خلاقیتشون شده 78%. یک کلاسی که بهشون همدلی یاد ندادن در پایان سال خلاقیتشون شده 11%. همین الان داری میخواستم میگم بری کلاس یا خونتون، همین نشسته اینو خلاقیت و زندگی جمعی همدلانه رو بزن سرچ کن. زندگی همدلانه نمونه اعلاش 40. حتما اعتکاف هم طراحی شده برای اینکه ما دانشمندتر بشیم و خلاقیتمون افزایش پیدا کنیم. نه خیلی، برای اینکه ژیمناستیک بشیم، مثلا ما ژیمناست بشیم. برای چی طراحی شده؟ انسان وجودش چیه جز اندیشیدن؟ برای اینکه به خدا برسد. خب انسان جز با اندیشه چگونه میتواند به خدا برسد؟ با پاش که نمیتواند به خدا برسد که. کانگورو اون وقت زودتر به خدا میرسد، خرگوش زودتر به خدا میرسد. این چه حرفی ما میزنیم؟ من اینا رو میدونی دارن چه اینجوری میگم، چون یه جایی میگم بهم اعتراض میکنن، بازم جواب اونا رو میدم. شما که هنوز اعتراض نکردی، حالا بعد از جلسه معلوم میشه. میگم آقا انسان به خدا برسد، انسان با چی به خدا میرسد؟ خدا مگه مکانه که شما بدوی بهش برسی؟ اینقدر طول عبادت ما فرمودن عبادت هر کسی رو بنده عقلش میخرن. طرف زیاد عقل نداره هی تا صبح دلار راست بشه، عقل داره بخواب عبادته. این عقل یعنی چی آخه؟ به هر معنایی بگیریم. یه کمی قرآن بخونیم. این حرفای اینا الان تا الان حرفای من دینی بود یا غیر دینی؟ جرأت نمی کنید بگید دینی، غیر از دو سه نفر که دیگه تو رو لرفاستی این جلو وایستدن گیری کردن. جرأت نمی کنید. جرأت می خواد که بگید دانشگاه یک جایگاه مقدس است، دانش یک امر معنوی است. جرأت کنید. می دونید چرا جرأت نمی کنید؟ اون وقت اون کسی که دانشجویی و دانشورزی و اینا می کنه و بعد نماز نمی خونه، پارادوکس میشه دیگه، سر و تهت به هم نمیخونه، چه جوریه؟ میدونی دعوا میشه. بذار برای این که دعوا نشه حساب دانش رو از دین جدا میکنی. خب بنده خدا ضربه میزنی به دین. یا آیه از قرآن براتون بخونم. شما نظرتون درباره این آیه قرآن چیه؟ اصلا بیاد اصلا کلن یه حرف رو بذاریم کنار، که دینی نیست به نظر اکثر شما. حالا یه حرف دینی بذاریم، قرآن بخوانیم با هم. خوب است؟ قرآن بخوانیم. دیگر حرف علمی نزنیم، قرآن بخوانیم. حرف دینی بزنیم، حرف قدسی بزنیم. در قرآن میفرماید شما 20 نفرتان بر 200 نفر غلبه پیدا می کنید، 100 نفرتان بر 1000 نفر غلبه پیدا می کنید. این وعده های الهی بگو. آره اینا. بله غلبه پیدا می کنید، برای اینکه دشمنان شما چند تا گزینه کنکوره جواب بدید. برای اینکه شما ایمان دارید، برای اینکه شما شجاعت دارید، برای اعتقادات اخلاقیات، برای اینکه شما رهبر دارید، ولایت مدارید و آنها ولایت ندارند و نماز نمی خوانند و اینا. چی گفت آخر آیه؟ گزینه چهارم می فهمد برای اینکه آنها آدم های بیشعوری هستند. تو بر اونا پیروز می شید. لالا به انهم قوم لا یفقهون. لا یفقهون می دونید چی؟ خوب دقت نمی کنند. به صفات اخلاقی و ایمان تو نیست، چون اونا خوب نمیفهمن. یعنی تو خوب میفهمی؟ ای پس اثر دین در من اینه که خوب میفهمم. بله دین خوشفهمی میآورد. قرآن بخونیم آقا، همون بحثا نکن دیگه، همون قرآن. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی از آیین ابراهیم فاصله میگیرد جز فرد نادان؟ میگم من میخوام کار فرهنگی بکنم. میگم چرا کار علمی نمی کنی؟
میگه نه خب من میخوام کار فرهنگی بکنم برای مسائل فرهنگی دانشگاه، برای دینداری نه. میگه خب کار علمی بکن. میگه نه آقا میخوام کار فرهنگی بکنم. ادبیات نمیتونیم با هم حرف بزنیم، نمیتونیم با هم حرف بزنیم. خب چرا کار علمی نکنی؟ کار علمی بکن. مسجد کجاست؟ مسجد را تعریف کنید. مسجد کجاست؟ بالاخره یه جایی شروع کنید دیگه. مسجد این چی الان اینجا ساختم؟ ماشاءالله چه مسجد خوبی. اینجا کار محل چیه؟ عبادت نمیشه فردی انجام بدیم؟ پس عبادت رو همه جا میشه میتونیم انجام بدیم. پس نگید محل عبادت است. خانه خداست. خانه خدا چی؟ یعنی ما بریم بیرون دیگه، خدا بیاد اینجا خونش. خب میدونم انسان پرتوی از خداست، انسان همه جا پرتوی از خداست، تو هموم هم بره پرتوی از خداست، اونجا خدا هم هست. جمعیت رکن اولشه. حالا هر تعریف دیگه ای دارید، جمع شدن آدم ها کنار هم دیگه رکن اولشه، درسته یا نه؟ بله. خب تو این جمع شدنه چه حکمتی هست؟ پزشکیشو میشه یه ساعت حرف زد، علوم اجتماعی رو بیان حرف بزنن، روانشناسا بیان حرف بزنن. وقتی شما یه جایی داری که روزی سه مرتبه باید بری اون تو اون جمع بیای بیرون، جامعه پذیریت افزایش پیدا نمی‌کنه؟ هوش اجتماعیت افزایش پیدا نمی‌کنه؟ آیا بیشتر آشنا نمی‌شی با اختلاف انسان‌ها؟ آیا بیشتر نمی‌پذیری اختلاف انسان‌ها رو با یکدیگر؟ آیا 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 هزار حرف دیگه. وقت بعضی ها میان از مسجد چجوری استفاده میکنن؟ مثل اتوبوس شرکت واحد، مجبوره بره این سوارشه، مجبوره میره میاد. ما میره تو اتوبوس شرکت واحد چجوری سوار میشه؟ با کسی ارتباط میگیره؟ نه، به مقصد میرسه پیاده میشه میره. با کسی خداحافظی میکنه؟ آدرس میده؟ نه، چیکار داره؟ فقط هول نده، شهروند خوبی باش، هول نده. دانش حقوق میاد اونجا نمیگه ارتباط بگیر، دانش حقوق خیلی کوره، ببخشید حقوق دانان محترم اگر هستید تو جلسه، میگه هول نده. دانش حقوق فوقش بگه که اینا رو شاخاشون رو بردارید، شاخ نزنن به هم دیگه، بیشتر از این کاری نمیکنه، حد اقلیه. میره تو اتوبوس میاد، بعضیا همینجوری میرن مسجد، میان میره سوار میشه به مسجد، به مقصد میرسه میاد بیرون. آقا صبر کن، سلام علیک، احوال حال، دست بده، چطوری؟ مشکل چون دماغی؟ ناراحتی؟ آدم باشیم. امام صادق فرمود مانند حیواناتی که در چراگاه کنار هم دیگه هستن اما با هم ارتباط نمیگیرن نباشید. من شما رو دعوت به یک پژوهش میکنم، یک آغل گوسفندان اینجا در این اطراف پیدا بکنید، فردای عید قربان برای مطالعه این کیس بروید، فردای عید قربان نصف گوسفندان ذبح شدن، فردای عید قربان به این گوسفندان باقی مانده نگاه کنید، ازشان بپرسید بقیه گوسفندانتان چه شدن؟ لتو پار شدن. یه جوری بهت نگاه میکنه، هم مطالعه کنید رو نگاه اون گوسفند چجوری نگاه میکنه، خیلی قشنگ. من نمیتونم اجرا کنم، یه جوری نگاه میکنه که اصلا که چی گفتی؟ که چی اصلا جوابتو نمیده، از بس سوال بی ربطی پرسیدی. به من چه؟ بعضی اینجوری میرن مسجد، میان دور هم جمع میشن، برای مردم یمن گریه نمی کنن. به من چه؟ بابا اونجا هر ده دقیقه داره یه دونه کودک تلف میشه دیگه، چی بگیم؟
از نظر علمی آن بنا شد علمی دیگه صحبت نکنیم، دینی صحبت بکنیم. ما هم یه نظر علمی فردی زندگی کردن چقدر انسان رو نابود میکنه. خب ما میخوایم آدم اجتماعی بشیم، از کجا شروع کنیم؟ آقا از من نپرسید، من جوابای علمی میدم، بعد شما الان حتما اومدید برای روزه و اینا. من جواب علمی بخوام بدم میگم برای اینکه اجتماعی باشید از روزه ابا عبدالله الحسین شروع کنید. کسی هست که به دلیلی شما رو نسبت به خودش حساس میکنه. آغاز اجتماعی زیستن ما حسین است. حسین آغاز بیرون آوردن ما از لاک منفور تنهایی و خودخواهی، و خودخواهی مذموم نه خودخواهی ممدوح. آغاز به خود آمدن، آغاز رهایی اندیشه. رسول خدا فرمود هر کسی فرزندان مرا دوست داشته باشد خدا به او حکمت عنایت میکنه. حکمت نخونده ملا میشی، حدست بالا میره، هر چی تجربه کنن همون حرفی که تو اول زدی ثابت میشه. آقا محبت امام حسین هم نتیجه علمی داره عزیزم، دیگه همینه دیگه. ولی تو روزه خونی، آقا ما همینجوری شد روزه خون شدیم دیگه، رفتیم دنبال روزه. من این زمانی تو کلاس ها درس میدادم، بعد دیگه درس هم آمفی‌تئاتری میشد، جواب همه را میدادم، یه هیجانی داشت. یه بار یک دانشجوی بلند شد گفت این منبرا چیه تو میری؟ مثلا کلمه مسخره چیزی هم گفت تو آمفی‌تئاتر بلند شد. شما که کلاس دارید بهتره، چرا منبر میری؟ دیگه حالا یعنی میگفت کلاس دارید بهتر از منبر رفتنته. بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم کلاس نریم. چرا؟ چون جایی که روزه هست آدم ها بیشتر میفهمن. چی کار کنیم؟ حکمت هست، ما هم دنبال علمیم دیگه، مگر اینکه بریم سر کلاس هم روزه بخوریم. بالاخره ما میخوایم کار علمی بشه دیگه. آقا هیئت جای کار علمیه، چون همه آمدن برای محبت حسین. فهمی که نقل و انتقال پیدا میکنه خیلی عمیق داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله که برای ما تجربه اخلاص رو راحت کردی، ما بتونیم یک لحظه از خودخواهی خارج بشیم، از خودمون خارج بشیم، و البته باز بیشترین منافعش به همون خواهد رسید. روزه ابا عبدالله الحسین. خیلی حسین عزیزه، یه معجزه‌ای هست در وجود انسان، از نظر علمی قابل تبیینه. یه بار امام میفرمود اگر روشن فکر را، روشن فکر اون زمان یعنی مارکسیست، مارکسیستا یعنی کسانی که میگفتن انقلاب ضد دینه، دین افیون توده هاست، نمیذاره کسی انقلاب بکنه. اون زمان به مارکسیستا میگفتن دانش انقلاب دست ما مارکسیست هاست، دین ضد انقلابه. یه عده از انقلابیون مسلمون روزخون میکشتن، تو اصفهان به قتل میرسوندن، روزخون میکشتن، گفتن تا انقلاب پیش بره. امام سال اول انقلاب در مورد روزه حرف زد، یه بار حرف زد، بار دوم گفت اگه سانسور کنید این حرفایی که میزنم کار دیگه این میکنم. تنها حرفی که انقلابیون از امام سانسور کردن اول انقلاب در مورد روزه بود، چون همه ذهنشون رو داشت به هم میریخت. چون انقلاب رو با تئوری های مارکسیستی گرفته بودن، ولی خب دینم داشتن دیگه، تو رو درواسی دینم مونده بودن، نمیخواستن اون حرفا رو کنار بزنن. بعد امام این جمله رو گفت، گفت اگر روشن فکران میدونستن روزه چه اثر اجتماعی در قدرت بخشیدن به جامعه و اتحاد اونها داره، خودشون جلسه روزه میگرفتن. میدونی خودشون جلسه روزه میگرفتن، رو حرف یعنی چی؟ مثل این که بگیم مثلا برهنه های کاباره های نمیدونم چی چی خودشون چادر سر میکردن پوشیه میزدن، یه همچه حرفی بود اون زمان. بعد امام میفرمود این که شما عشق میریزید برای حسین، عظمت ثوابش برای این است که اثر اجتماعی عظیمی دارد، نه به خاطر اون جنبه عاطفی رابطه تو با حسین. امام اینا رو میگه ها. بعد میفرماید که به این دلیل است که میگوین اگر عشق هم نریزید تظاهر به گریه کنی همان ثواب را دارد. عجیبه امام، کاملا عقلانی نگاه میکنه، عقل دیگه، همش عقل محض دیگه. و من به شما دوستان یه چیزی بگم، اگر عاشق اولیاء خدا هستید و این عشق رو باعث نجات خودتون نمیدونید و نیازمند به این عشق خودتون نمیدونید، عقلانیت این عشق یعنی فواید این عشق رو برای خودت بدونی، عاشق مغروری خواهی شد. مواظب باش. امام حسین من عاشقتم، تخم دو زرده که نکردی که، کاری نمیتونی بکنی جز این، راهی نداری، انسان نبودی اگر عاشق نبودی. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. بریم به اوج رهایی برسونیم فکرمونو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تو تنها شهیدی هستی که بلا فاصله بعد از شهادت خانه ات را مورد هجوم قرار دادن، خواهرت را تازیانه زدن، دخترانت را گوشواره هایشان را کشیدند و بردند و دزدیدند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تو تنها شهیدی هستی که به جای اینکه عکست رو قاب کنن روی دست بگیرن، سرت را روی نیزه گذاشتند و به میان شهرها کردند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تو تنها شهیدی بودی که سفارش کردی به خانوادت گریه نکنید بعد از من، و گریه نکردن، و گریه نکردن. امام زین العابدین فرمود هر کودکی تا گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن. یا ابا عبدالله، ما را بیشتر اسیر خودت کن، ما را بیشتر رها کن از هر گرفتاری روحی که ما را گرفتار میکنه، ما را بیشتر رها کن. کاش میشد ما شبانه روز برای تو گریه کنیم و کاری جز این گریه نداشته باشیم، انقدر روح آزاد و فرخنده ای پیدا میکردیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، مکر دشمنان دین به خودشان برگردان. دین و دانش همچنان که در حقیقت یگانگی دارن، در جامعه ما هرچه بیشتر یگانگیش را مسجل و در ذهنها مسلم بفرما. ما رو در پیشبرد علم و دانش و رشد عقلانیت در عالم پیشتاز بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.